خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مطالبی را که میکنم مطالعاتی است که قدیم انجام دادم، بیش از 15 سال قبل، و از اون تاریخ به این طرف مسلماً کار بیشتر شده، محققین بیشتر کار کردن، آثاری دارن، به خصوص که این وسایلی که الان فراهم شده برای اهل تحقیق کمک میکنه. پس بنابراین آیون اکتفا بر اونچه که بنده عرض میکنم نکنم، و خود بنده هم میدانم که مطلب در این حدی که بنده عرض میکنم نیست. مسلما اهل تحقیق مطالب بیشتری پیدا میکنند. این اولا. ثانیا از مدارکی که نقل می کنم، این مدارک مدارک معتبره اهل سنت است که خیلی از این مدارک منابع اولیه اونهاست. آیونی که اهل تحقیقند اسانید مطالبی را که از کتب نقل می کنم تحقیق کنند، تصحیح کنند، رجال این اسانید را بر اساس کتب خود اونها توثیق کنند که جایی برای شبهه باقی نماند. بعضی از دوستان روایتی را که دیروز خوندم از کتاب مصنف ابن ابی شیبه تصحیح سندش را خواستار شدند. بنده سند ابن ابی شیبه را الان تصحیح خواهم کرد، اما این کار را میگذارم به عهده محققینی که تمایل دارند که هرچه این استدلال ها محکم تر شود خودشون زحمت بکشند و در این جهت همکاری کنند. بالخصوص این وسائلی که الان فراهم شده کار را آسان کرده و مدارک کلن در اختیار هست. من واقعش این است که فرصت ندارم. این کارهایی هم که انجام شده کارهای قدیم بنده است و مقررم بر این که بهتر از این و بیشتر از این می شود الان کار کرد. بنابراین اهل تحقیق هم یک کوششی و سعی و فعالیتی در این زمینه داشته باشند. سندی را که از مصنف ابن ابی شیبه نقل کردم دیروز، ابن ابی شیبه خب از بزرگان محدثین هست و از مشایخ احمد ابن حنبل، از مشایخ بخاری، از رجال صحاح هست. هیچ مشکلی از جهت عبدالله ابن محمد ابن ابی شیبه الکوفی ابو بکر هیچ اشکالی و بحثی وجود نداره. تاریخ وفاتش هم 235. او روایت میکنه از محمد ابن بشر یا بشر، من نمیدونم ضبط اسماء را، کسی بر من ایراد نگیره. توثیقات این شخص در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 9 صفحه 73 موجوده که این شخص از رجال صحاح است. او روایت میکنه از عبید الله ابن عمر، این شخص نواده عمر ابن الخطاب، همه این را توثیق کردند و از رجال صحاح. نگاه کنید به تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 38. او روایت میکنه از زید بن اسلم که این هم باز از رجال صحاح و توثیقش کردن همه، به تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 395 نگاه بکنید. او روایت میکنه از پدرش اسلم که اصلا مولای عمر بن خطابه که همه او را توصیف کردن و از رجال صحاح در جلد 1 صفحه 266 احوالات این آقا را نگاه کنید که اصلا مولای عمر اسمش در زمره مهاجمین به خانه صدیقه طاهره موجوده. این یک مطلب. پس میخوام عرض کنم که ما میتوانیم اسانید خیلی از این روایت ها را توثیق بکنیم. احتیاج دارد به حال و مجال این کار را آیون به عهده بگیرن. البته هرگاه مشکلی هم بود من در خدمت آقایون هستم که راهنمایی بکنم، کمکی بکنم این کار بهتر بشود. و تحریفی که دیروز از کتاب الاستیعاب نقل کردم اختصاص به کتاب الاستیعابم نداره. این تحریف در کتابهای دیگر هم موجوده. در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل که این کتاب در 2 جلد در عربستان تحقیق شده و دانشگاه ام القرای مکه این کتاب را چاپ کردند، در جلد 1 صفحه 364 نگاه بکنید میبینید او هم این حدیث را به نحو دیگری تحریف کرده که مراجعه بشه. پس بنابراین تأکید کردم بر این که عرض کردم که اسانید این مدارکی که ما نقل میکنیم اگر همش قابل تصحیح نباشد نوعا قابل تصحیح هست و میشود. الان نمونش را هم عرض کردم، این سند مصنف ابن ابی شیبه قطعا صحیحه، این جایی برای خدشه وجود نداره. پس تا اینجا عرض کردم که تهدید را نقل کردم که دیروز هم عرض کردم که بنده برای هر عنوانی بعضی از منابع را ذکر می کنم، همه منابع را ذکر نمی کنم. عنوان تهدید را از مصنف ابن ابی شیبه نقل کردم دیروز و از یک کتاب دیگری هم که تاریخ طبری بود نقل کردم. عنوان دومی که بنده در اینجا نوشتم این است که جاء عمر بقبسن من نار او بفتیلتن. عمر که آمد به طرف خانه صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین و اونا هم همراهش بودن، هم در دستش آتش وجود داشته. این را ما نقل میکنیم از انصاب الاشراف بلادری که انصاب الاشراف به سند روایت میکنه که ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعه فلم یبایع. اگر یادتون باشه عرض کردم که مکرر در خانه امیرالمؤمنین فرستادن و از ایشون خواستن که بیان بیعت بکنن و نیامدن، اینم عبارت بلادری است. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعه فلم یبایع، نیامدن. پس چیکار کرد؟ فجاء عمر و معه فتیلتون فتلقته فاطمه علی الباب. میبینید باب هست در حدیث. این که بعضی از مغرضین بگویند به این که خانه صدیقه طاهره باب نداشته، اصلا اون زمان خانه ها باب نداشته. فتلقته فاطمه تو علی الباب فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی. واقعا تصمیم داری که در خانه مرا آتش بزنی؟ قال نعم و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوکی. این خدمت به شریعت پدرت این کار. این در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 268. سند این حدیث در انصاب الاشراف باز آیون تحقیق بکنند که سند این حدیث منتهی میشه به ابن عون، یعنی عبدالله ابن عون. عبدالله ابن عون محل اشکال شده بین خودشون که آیا از صحابه رسول الله است و یا از تابعین است، و علا فرض این که از تابعین باشد، آیا شأن تابعین شأن صحابه هست یا نه؟ در کتاب های علوم الحدیثشون استنادن به حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل می کنن که حضرت فرمودن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، بهترین مردم مردم زمان من هستند، یعنی صحابه. ثم الذین یلونهم یعنی تابعین. استنادن به این حدیث در کتب علم الحدیثشون میگوین شأن تابعین شأن صحابه است، هم از جهت این که تابعین عدولند مثل صحابه، و هم از جهت این که مراسیل تابعین معتبر است به حکم مراسیل صحابه است. اگر این حدیث فاصله ای داشته باشد، واسطه ای داشته باشد بین این راوی و بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این حدیث بشود مرسل و ابن عون هم از تابعین باشد، روی مبنای خودشون اعتبار این حدیث را می شود تمام کرد. اما خود عبدالله ابن عون بسیار مورد تجلیل و تکریم مقاماتی براش ذکر می کنن، حالات معنویه عجیبی براش ذکر می کنن، خیلی ازش تجلیل می کنن. خب این از انصاب الاشراف بود. اما در کتاب العقد الفرید که در تاریخ 328 وفاتش ابن عبد ربه گفته و اما علی والعباس والزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه حتی بعث الیهم ابو بکر لیخرجوا من بیت فاطمه قال ان ابوا فقاتلهم فاقبل کی عمر بقبس من نار على ان یضرم علیهم الدار، آتش بزنه خانه را. فلقیته فاطمه فقالت یا ابن الخطاب اجئت لتحرق یا تحرق دارنا؟ قال نعم او تدخلوا ما دخلت فیه الامه. یکی از دو کار، یا باید بیایید بیعت بکنید تدخلوا فی ما دخلت فیه الامه، و یا اینکه خانه را آتش میزنم. این هم روایت ابن عبد ربه. ابو الفداء مؤرخ در کتاب المختصر فی اخبار البشر که بهش میگن تاریخ ابو الفداء، که از علمای قرن هشتمه و از مدارک تاریخی است، او نقل میکنه حدیث را تا اینجا و ان ابوا فقاتلهم فاقبل عمر بشيء من نار على ان يضرم الدار یا يضرم الدار، کدوم صحه؟ یضرم اضرمه باب افعاله، کی اینجا ادبیات خوب بلده. اجمالا اینطور میشه که عمر با خودش آتش آورد، گاهی کلمه نار، گاهی کلمه فتیله است، گاهی کلمه قبس. این در مدارکشونه. خب حالا که آتش آورده، هیزم چی؟ هیزم را نگاه کنید در کتاب مروج الذهب و ابن ابی الحدید هم از کتاب مروج الذهب نقل میکنه، از عروه ابن زبیر. عروه ابن زبیر چیکار میکرد؟ عذر می آورد برای پدرش زبیر، برای برادرش عبدالله ابن زبیر. داستان از این قبیله، از این قراره. من چون اعصابم این مطالبی را که میخونم باید خودم رو کنترل کنم، یه قدری میبینید. خلاصه عبدالله ابن زبیر در مکه اعلان خلافت کرد و از مردم بیعت گرفت. بنی هاشمی که در اونجا بودند در مکه و اطراف مکه حاضر نشدند با عبدالله ابن زبیر بیعت بکنند. همه نوشتند که دستور داد بنی هاشم را در جایی جمع کرد، یا خودشون در جایی مجتمع بودند، دستور داد که آتش بیارند و اون مکان را بسوزانند. این کار خب کار زشتی بود از عبدالله ابن زبیر، اون هم در مکه که به اصطلاح محل امنه، و اون هم با بنی هاشم. برادری دارد عروه، عروه ابن زبیر شدیداً طرفدار خط ابوبکر و مرید سرسخت عایشه است، چون عایشه خاله اینها بوده و عروه از عایشه خیلی حدیث نقل میکنه. او در مقام توجیه کار برادرش، چون مشکل و این کار مورد اعتراض شد و اشکال گرفتن، در مقام توجیه کار برادرش گفت که آقا در چند سال قبل به تعبیر بنده عمر هم همین کار رو میخواست بکنه با خانه حضرت زهرا، همین کار رو میخواست بکنه. پس بنابراین کار عبدالله ابن زبیر قابل توجیهه، قبل از او این کار انجام شده. این خبر در کتاب مروج الذهب که ابن ابی الحدید هم از اونجا آورده، انه کان یعذر اخاه یا یعذر اخاه عبدالله فی حصر بنی هاشم فی الشعب و جمعه الحطب لیحرقهم. قال عروه فی مقام العذر والاعتذار لأخیه عبدالله بأن عمر احضر الحطب لیحرق الدار على من تخلف عن البیعت لأبی بکر. پس مطلب یه مطلب مسلمی بوده، به طوری که کار عبدالله ابن زبیر هم خواستن به اون کار توجیه بکنن که اگر اراده پس اون هم شده، چون اون کار شده و به توسط ابوبکر و عمر و بزرگان صحابه شده، پس کار عبدالله ابن زبیر هم کار بدون اشکالی بوده. احضر الحطب در مروج الذهب جلد 3 صفحه 77، در شرح ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 147. پس هم آتش آوردن هم حطب آوردن. یکی از مورخین بزرگ عبارت از ابن الشحنه، ابن الشحنه حنفی کتابی داره به نام روضة المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر. این کتاب چاپ شده از مدارک تاریخی، مؤلفش هم از علماء قرن نهم. او میگوید ان عمر جاء الى بیت علی لیحرقه على من فیه، خانه را آتش بزند و تمام اونایی که توی خانه بودن. فلقیته فاطمه فقال ادخلوا فی ما دخلت فیه الامه. حضرت صدیقه آمدن دم در، عمر خطاب کرد به صدیقه طاهره، خب بیایید بیعت کنید تا این کارو من نکنم. اون وقت من اون وقتی که این قضیه را تعقیب می کردم در مدارک اولیه یافتم که ابراهیم ابن محمد ثقفی الکوفی صاحب کتاب الغارات، کتاب الغارات چاپ شده هست در دو جلد، این شخصیت علمی بزرگ که هم مورخ است و هم محدث، این شخصیت کتابی داره در حوادث ثقیفه. این کتاب از کتابهایی است که به دست ما نرسیده. لکن در قرنهای گذشته در دست علما بوده، مثلا مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافی فی الامامه از این کتاب بلا واسطه نقل میکنه که در اختیارشون بوده. نگاه کنید به جلد 3 صفحه 241 از کتاب الشافی فی الامامه، او روایت میکنه به سندش از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد قال والله ما بایع علی حتی رأت دخان قد دخل بیته. ابراهیم ابن محمد ثقفی در احوالاتش به خاطر تألیف کتاب الثقیفه میگوین رافضیون، اما جرحی نداره. این که مثلا کذابون، ضعیفون و امثال ذالک نداره. نوشتن وقتی کتاب الثقیفه را تألیف کرد گفت من میخواهم این کتاب را رسماً در جلساتی تدریس بکنم، به قول قدیمی ها املاء بکنم، بخوانم بر شاگردانی، جلسه تشکیل بدم این کتاب را بخوانم. و در اون تاریخ پرسیده بود که بلدی که اهالی اون بلد ناسبی ترین مردم اون تاریخ بودن کدوم بلد است؟ گفتن اصفهان. در اون تاریخ اصفهان معروف بودن به ناسبیت. برای اینکه اثبات کند ابراهیم ابن محمد ثقفی حقانیت مطالبش را و صحت اسانید کتابش را، حرکت کرد رفت در اصفهان، احادیثش را در اونجا خوند و احدی بر او اعتراض نکرد. کسی نگفت این احادیث صحت ندارد، این را در احوالاتش بعد از تتبع من یافتم در اون زمان. نگاه بکنید، لما صنف کتاب المناقب والمطالب، کتاب سقیفه، آیا همون کتاب المناقب والمطالب یا نه باز کتاب دیگری داره غیر از کتاب سقیفه به عنوان المناقب والمطالب، که کارهایی که صحابه انجام دادن در صدر اسلام و اون چه که بر سر اهل بیت آمده در اون کتاب روایت کرده. ابن حجر عسقلانی میگوید لما صنف کتاب المناقب والمطالب اشار علیه اهل الکوفه ان یخفیه ولا یظهره. از باب تقیه اهل کوفه بهش گفتن که این کتاب را اظهار نکن، مخفی کن این کتاب را. فقال ایل بلاد ابعد عن التشیع، کدوم شهر کدوم منطقه دورترین منطقه است و اهالی اون مردم دورترین مردم هستند از تشیع، یعنی ناسبی هستند. فقالوا له اصفهان فحلف، دقت میکنید، فحلف قسم خورد، ان یخفیه ولا یحدث به الا فی اصفهان ثقتا منه بصحت ما اخرجه فیه، ثقتا منه بصحت ما اخرجه در این کتاب. فتحول الى اصفهان، برای خاطر این کار که احادیث این کتاب را بر مردم اصفهان بخواند، حرکت کرد رفت به اصفهان و حدث به فیها. این مطلب در لسان المیزان جلد 1 صفحه 102. و این قضیه این که ما بایع حتی رأت دخانه فی بیته، اونجا در اصفهان در اون شهری که در اون تاریخ همه ناسبی بودن، الان شهر اصفهان و مردم اصفهان از ولایی ترین مردمان الان و در زمان ما، در اون تاریخ اینطور بوده، این حدیث را و غیر این حدیث را رفته اونجا برای مردم اونجا خونده. و این آقای ابراهیم ابن محمد ثقفی را ابو نعیم اصفهانی در کتاب تاریخ اصفهان هم ذکر کرده به عنوان یکی از محدثین بزرگی که به اصفهان آمده و در اصفهان حدیث روایت کرده برای مردم. پس ملاحظه کردید قسمی از منابع میگویند جاء بنار به قبس به حطب، قسمی از منابع میگوید جاء به حطب، پس هم نار آمده هم حطب آمده. و امام صادق بنابر روایته، چون از مدارک سنی میخواییم نقل بکنیم فقط، یا کسانی که نزد اهل سنت مورد قبولن و اونا تجلیل ازشون میکنن، امام علیه السلام فرمودن که ما بایع حتی رأت دخان فی بیته، پس آتش زده شده در خانه صدیقه طاهره و به فعلیت رسیده این قضیه. اون وقت اگر مدارک شیعی داشته باشیم که صریح باشه در این معنا، باز ملاحظه میکنیم که این روایات همدیگر را تقویت میکنن. از جمله راویان کیه؟ مسعودی مورخ در کتاب اثبات الوصیه میگوید ابرم النار، به فعلیت رسیده و ما در زمانی که تحقیق کردیم این مسعودیه مؤرخ صاحب مروج الذهب را احوالاتش را در کتاب طبقات الشافعیه سبکی یافتیم و او به عنوان یکی از فقهای شافعیه معرفی شده و ازش تجلیل هم شده، اونم با یکی از مؤرخین که بنابر طبقات شافعیه سبکی از علما و فقهای سنی شافعی است. اون هم تصریح دارد در کتاب اثبات الوصیه که از کتبی است که در سلسله عرض کنم که مؤلفات مسعودی ذکر می شود این کتاب، اون هم تصریح داره. پس بنابراین تهدید که کردن، آتش آوردن، حطب هم آوردن، بله بخاری دیگه اینا رو روایت نکرده، مسلم اینا رو روایت نکرده، و اگر در کتب قدیمه یعنی نسخ خطیه بخاری و مسلم اشیایی وجود داشته باشه از این قبیل یا غیر این موارد که حقایقی در اونجا وجود داشته باشه، فعلا در این نسخه های چاپی وجود ندارد و ما البته بخاری را متعصب می دانیم، بخاری خیلی از حقایق را روایت نکرده است، ولیکن این که خیلی از امور در کتاب بخاری و مسلم وجود ندارد، نمی توانیم 100% بگوییم که خودشون عمدن روایت نکردن، شاید هم روایت کردن، اما اونهایی که این کتاب ها را چاپ کردن تصرف کردن در نسخه ها، و همچنین غیر بخاری و مسلم از مدارک و منابع، علاوه بر این که کتاب هایی را اساسا نگذاشتن به دست ما برسه، مثل کتاب السقیفه، کتاب المطالق و مناقب این ابراهیم ابن محمد ثقفی، و یا کتاب الاحداث مدائنی و هاکذا کتب دیگر، چون مطلبی را که از برادوری الان نقل کردم او از مدائنی نقل میکنه. ابوالحسن مدائنی مورخ بزرگی است، تجلیل ازش میکنن. ذهبی او را وقتی که اسم میبره میگوید از صادق، راستگو، بالاتر از وساخته، تصریح میکنه به راستگو بودنش. اون وقت بلادری از مدائنی نقل میکنه همین مطلبی را که الان خوندم و کتاب مدائنی را نگذاشتن به دست ما برسه، و از این قبیل کتبی که نگذاشتن به دست ما برسه فراوان. پس خیلی از حقایق واقع شده یا روایت نشده، یا روایت شده تحریف شده کتب، روایت شده کتب را نگذاشتن به دست ما برسه. خیلی از حقایق این چنین است، و البته این قضیه حتی المقدور بایستی مخفی بماند. اهل کوفه به ابراهیم ابن محمد ثقفی گفتن این کتاب را مخفی کن، اینا از باب تقیه گفتن، اما اونایی که روایت نکردن و یا کتب را تحریف کردن برای حفظ آبروی شیخین نگذاشتن این قضایا به دست ما برسه. همین قدرم که رسیده غنیمته، خود تهدید کردن به چه مناسبت، تا چه برسد به آتش آوردن، هیزم آوردن، خود توهین کردن به صدیقه طاهره به چه مناسبت، خود آمدن به در خانه امیر المؤمنین به چه مناسبت، این که اگر نیایید خانتون را آتش میزنیم ولو صرف تهدید هم باشد به چه مناسبت، این چه خلافتی است، این چه ولایتی است،
این چه حکومتی است، این چه جانشینی است برای رسول الله که با این اسباب با این راه ها آقایون بیان حکومت تشکیل بدن. و الان هم کسانی عرض کنم که در صدد باشن دفاع بکنن از اون چه که اونا انجام دادن، با یک سلسله شبهات تشکیکات. ما باید در این جهت تحقیق کنیم، فکر کنیم و هرگز تحت تأثیر این شبهات قرار نگیریم. اینا حقایقی است که ما از مدارک خود اونها داریم نقل میکنیم. حالا به ما بگن شما اهل غلو هستید، به ما بگن شما افراطی هستید، ما هنوز نفهمیدیم افراطی یعنی چه. افراطی یعنی چه؟ امر دائر است بین این که انسان این حقایق را نقل بکند یا نقل نکند. نقل نکردن این حقایق به چه دلیل؟ به دلیل سرپوش گذاشتن بر اون چی که اونا انجام دادن، برای خاطری که حفظ حرمتی برای اونا بکنیم، برای خاطری که کسی از نقل این امور از ما بدش نیاد. اینه؟ پس اگر کسی نقل کرد میشود تندرو؟ بله، ما این مطالب را مستندن نقل میکنیم، مؤدبن و با متانت نقل میکنیم و میخواهیم این قضایا را بررسی کنیم و تحقیق کنیم. زمان زمان تحقیق است، تفکر است، زمان این است که انسان عن بصیرتن یا معتقد شود یا معتقد نشود. دنباله مطالب انشاءالله فردا که عرض خواهم کرد که اینها علاوه بر اینکه در خانه را آتش زده اند، وارد خانه صدیقه طاهره شدن. اصلا برای چی در باغ آتش زدن؟ برای اینکه بتوانن وارد بشن. هدف این بوده که از امیرالمومنین بیارن بیرون. مگه نخوندیم عبارات را؟ اصلا برای این جهت آمدن و صدیقه طاهره پشت در بودن که مانع بشوند و اینها آتش زدن در را تا بتوانن وارد بشوند. اما چگونه وارد شدن که فردا خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.